به نام خداوند بخشنده بی انتظار. سلام دوستان، وقتتون بخیر. داستان رو با هم ادامه میدیم. دلا گفت: به خلیفه گفتم دینار و درهم به چرک کف دست میماند. به سر مبارک خلیفه سوگند، تا سرگذشت دیگر برادرانم را حکایت نکنم، پای از سرای خلافت بیرون نمیگذارم. حیف است برادر چهارمم را نشناسید که یک چشم دارد و به او کوزسفانی میگوید. پیشش در بغداد قصابی بود، اما به پرواربندی گوسفند هم میپرداخت. مشتریانش از بزرگان و ثروتمندان شهر بودند. از راه فروش گوشت به ثروتی افسانه‌ای دست یافته بود. زندگیش بر همین منوال می‌گذشت تا روزی که در دکانش نشسته بود و پیرمردی با ریش سفید و بلند بر او وارد شد. چند درهم به او داد و گفت: مقداری گوشت می‌خواهم. برادرم برایش گوشت برید و به او داد و روانش کرد. چون در درهمهایش نیک نگریست، سفیدی آنها را درخشان درخشان و درخشان دید. جای ویژه برای نگهداریشان در نظر گرفت. پیرمرد 5 ماه مشتری او بود و برادرم درهمهایش را در صندوقی جداگانه می گذاشت. تا اینکه روزی نیازمند خرید گوسفند شد و صندوق درهمهای پیرمرد را که باز کرد، آنها را مشتی کاغذ پارهای سفید یافت. برادرم که چون این دید، سیلی به صورت زد و فریادش بلند شد. چون مردم گرد آمدند، ماجرا را برایشان حکایت کرد. آنان همه شگفت زده شدند. برادر بینوایم چاره ای جز این ندید که خریدش را به زمانی دیگر موکول کند و به آغل رفت و قوچی را برگزید و ذبح کرد و شقش کرد. به دکان برد و به چنگکش آویخت و با خود گفت: شاید پیرمرد باز بیاید و بتوانم دستگیرش کنم. هنوز ساعتی نگذشته بود که شیخ پیدایش شد و چشم برادرم که به او افتاد برخاست و گریبانش را چسبید و از مردم یاری خواست. گفت: آهای ای مسلمانان، بیایید و به ماجرای من با این جادوگر نیرنگ باز گوش کنید. پیرمرد گفت: دو راه بیشتر وجود ندارد، یا تو آب روی مرا میریزی یا من خرابت میکنم، کدام را میپسندی؟ برادرم گفت: چگونه خرابم میکنی؟ پیرمرد گفت: با آگاه کردن مردم از این راز سر به مهر که گوشت انسان را به جای گوشت گوسفند به آنها میخورانی. برادرم که از شدت خشم سرخ شده بود گفت: دروغ میبافی ای ملعون. اما پیرمرد که همچنان خونسرد می نمود گفت: ملعون کسی است که لاشه یک انسان را به چنگک آویخته. برادرم که به کار خود ایمان داشت به او گفت: اگر ادعایت را ثابت کردی، جان و مالم را حلالت می کنم. پیرمرد پس از این گفتگو رو به جمع مردم کرد و گفت: ای جماعت، این قصاب که می بینید آدمیان را ذبح می کند و به جای گوشت گوسفند لاششان را به شما می فروشد. هر کسی می خواهد که درستی گفتارم بر او روشن شود، می تواند وارد دکان شود. مردم به درون دکان هجوم بردند و دیدند که لاشه های آویخته به لاشه های آدمی می مانند. با دیدن این منظره به هیجان آمدند، به سوی برادرم یورش بردند و در حالی که کافر و خدا نشناسش می خواندند، زیر مشت و لگدش گرفتند. پیرمرد هم از فرصت سود جست و ناگهان چنگ زد و چشم چپش را از کاسه بیرون کشید. مردم جسد کتک خورده و نیمه جان برادرم را به دوش کشیدند و از معرکه بیرونش بردند. به سرکرده پاسبانان شهر تحویلش دادند و پیرمرد هم که همراهیشان کرده بود به او گفت: ای امیر، این مرد آدمیان را می کشد و گوشتشان را به جای گوشت گوسفند به مردم می فروشد. حالا می خواهیم که حق خدا و حق مردم را از او باز ستانی. برادرم که اینک به خود آمده بود به دفاع از خود برخاست، اما گوش شنوایی پیدا نکرد و محکوم شد. اموالش به دستور امیر مصادره و 50 ضربه چوب بر او زدند. سرانجام به تبعیدش فرستادند و او که مفلس شده بود روزی در تبعیدگاهش برای گذران زندگی کار گل می کرد که صدای سمو، صدای شیهه اسبانی چند توجه او را به خود جلب کرد. از چگونگی که جویا شد به او گفتند سلطان به شکار و گشت در آمده. او که کنجکاف شده بود دست از کار کشید تا به تماشای موکب شاهانه برود، تفریحی کند بلکه. در همین حال چشم پادشاه به او گفت و به او افتاد و گفت از شر امروز به خداوند پناه میبرم. بیدرنگ افسار اسبش را کشید و با همراهانش به سوی قصر بازگشت. به مزدورانش فرمان داد که برادرم را بگیرند و بزنند. آنها هم وحشیانه به جانش افتادند، چنان به باد کتکش گرفتند که مرگ را به چشم خود دید. اما از سبب این کار هیچ خبر نداشت، تا اینکه روزی به یکی از چاکران سلطان برخورد کرد و ماجرایش را بازگو کرد و او بسیار خندید و گفت ماجرای کتک خوردن تو از این قرار است که پادشاه ما تا به دیدن مردمان یک چشم را ندارد، کجا رسد که بی چشم باشند، تا خونشان را نریزد آرام نمیگیرد. برادرم با شنیدن این سخنان بران شد که از شهر بگریزد، خود را به دروازه شهر رسانید و از آنجا سر به کوه و بیابان گذاشت و رفت و رفت تا به شهری رسید که سلطان نداشت و زمانی دراز در آن سرزمین ماندگار شد. روزی از خانه بیرون رفت که گشتی بزند. هنوز کوچه ای را طی نکرده بود که صدای پای اسبانی را از پشت سرش شنید. با خود گفت باز هم اجلم رسید. بیدرنگ پا به فرار گذاشت. در همین حال دری نیمه باز دید و خود را به آن رسانید و چون وارد شد به دالانی دراز در آمد. هنوز چند گامی پیش نرفته بود که دو مرد با او در آویختند و گفتند خدا را شکر که به دزد خود دست یافتیم. خطاب به او گفتند 3 شب از خیالمان را آشفته کردی و خواب و خوراک را از ما گرفته ای، مزه مرگ را به ما میچشانی؟ برادرم گفت نمیدانم از چه سخن میگویید، چه شده؟ ایشان اما هیچ نگفتند و به جستجو در لباسهای برادرم پرداختند و کاردی از زیر شال کمرش بیرون کشیدند. او گفت به من تهمت نزنید که سرگذشت شگفت‌آوری دارم. به این امید که از دستشان رهایی یابد سرگذشتش را برایشان حکایت کرد، اما حرفهایش را از این گوش شنیدند و از آن گوش به در کردند. به التماسهایش وقعی ننهادند، کتکی جانانه به او زدند، پیرهن بر تنش دریدند و چون لخت شد و نشانه های زخم بر تنش دیدند گفتند ای ملعون، همین نشانه ها گواهی می دهند که گناهکاری. کشان تا سرای والیش بردند. والی به او گفت لابد گناهکار بوده ای و کیفر دیده ای که جای زخم بر تنت مانده، لابد گناهکار بوده ای. دستور داد که 100 تازیانه زدند، او را بر شتری برهنه سوار کردند و در کوچه های شهر گرداندند و ندا سر دادند این سزای کسی است که بی اجازه به خانه های مردم وارد شود. وقتی داستان برادرم را شنیدم به رگ غیرتم برخورد، جوان مردیم گل کرد. خودم را به او رساندم و با ترفندی از شهر بیرونش بردم و با خود به خانه اش آوردم. نان و جامش را به گردن گرفتم. اما بشنوید از برادر پنجمم که فشار نام داشت. گوشهایش را بریده بودند. او مردی تهیده است بود و شبها به دریوزگی می رفت و هر آنچه را آیدش می شد روزها خرج می کرد. پدر پیرمان که مرد 700 درهم برای ما به ارث گذاشت که به هر کدام از ما 100 درهم رسید. برادر گوش بریده من وقتی سهمش را گرفت مانده بود که با آن چه کند. روزها و شبهای بسیار در این باب اندیشید و سرانجام به این فکر افتاد که سهم ارثش را سرمایه کند، انواع شیشه ها را با آن بخرد و پس از فروششان سود کلانی را عاید خود کند. با این فکر به خرید شیشه اقدام کرد و آنها را در طبقی بزرگ جا داد و پای دیواری نشست تا آنها را بفروشد. ساعتی که گذشت به دیوار تکیه زد و اندیشید سرمایه هم در این شیشه ها 100 درهم است. آنها را به 200 درهم می فروشم و با این سرمایه شیشه می خرم و 400 درهم می فروشم. تجارتم را به همین ترتیب ادامه می دهم. سرمایه هم که رشد کرد به خرید و فروش کالاهای دیگر نیز می پردازم تا مالی فراوان به چنگ آورم. آن وقت خانه بزرگ و با صفا می خرم، کنیزان و غلامان گونگون، اسبانی با زین و یراق زرین مهیا می کنم، خوردنی ها و نوشیدنی های خوشمزه و گوارا فراهم می آورم و نوش جان می کنم. هیچ مطربی را در شهر نمی گذارم مگر آن که به خانه ام آورد و با او به طرب نشسته باشم. برادرم که همچنان به دیوار تکیه زد و به خیالش فرصت پرواز داده بود اندیشید خواستگارانی را به خواستگاری دختران پادشاهان و وزیران روانه می کنم. دختر وزیر را به زنی میگیرم که شنیدم بوتی بیتاست. شاعری برایش سروده گلبرگ به نرمی چو بر و دوش تو نیست، مهتاب به جلوه چون بناگوش تو نیست، پیمانه به تأثیر لب نوش تو نیست، آتشکده را گرمی آغوش تو نیست. مهرش را که میگوین 1000 دینار است میدهم اگر پدرش رضایت داد که مرادم حاصل شده، اگر هم رضایت نداد دخترک را به زور خواهم برد. خانه‌ام را که روبراه کردم 10 غلام بچه می‌خرم، لباس پادشاهان و بزرگان را می‌پوشم، بر پاک نژادترین اسب عربی سوار می‌شوم که زین و افسارش زربافته و لگام و رکابش از طلا باشد و گوهرنشان. با غلامان و خادمانم که از پس و پیش می‌آیند بر وزیر منت می‌گذارم و به خانه‌اش می‌روم. وزیر به احترامم برق میخیزد و جایش را به من میدهد، خودش زیر دستم مینشیند. 2 خادم خاص با خودم میبرم، به دست هر یک کیسه زر میدهم که در هر کدامشان 1000 دینار باشد. آری یکی را میگویم به وزیر بدهند، یکی دیگر را مهریه دخترش میدهم تا جوانمردی و بخشندگیم را بداند. دریابد که ثروت جهان به چشمم نمیآید. اگر کسی پیغامی بیاورد انعامش میدم، خلعتش میپوشانم. اگر وزیر برایم هدیه‌ای بفرستد نمیپذیرم، هرچند که نفیس بوده باشد تا بدانند که عزت نفسی بزرگ دارم. همه چیز را که آماده کردم دستور میدهم بساط عروسی را پهن کنند، لباس فاخر و گرانبها میپوشم، در صدر مجلس مینشینم، باد به قبقب می اندازم و جواب سلام کسی را نمی دهم، با تفرعون و تکبر به دیگران می نگرم. آری تا بدانند که دانش و خردم از همه بیشتر است. در همین حال عروس را می آورند که مثل ماه می درخشد، با ارزشترین گوهرها وجود نازنینش را می آرایند، با هر آنچه زیبنده عروسان است می آورندش. آراییده شده اما من نگاهش نمی کنم تا آنکه بگویند سرور من همسر و کنیزت به پابوس آمده، خوب نیست برپا بماند، نگاهی از سر مهر بفرمایید. دست دسته با دست ادب به سینه می آیند. من گهگاه سر می افرازم و نگاهی به جشن ملوکانه می کنم، سرم را باز پایین می اندازم تا میهمانان که بر سر سفره‌های پربار خوردند و نوشیدند و شادی کردند به خانه‌های خود بروند. حالا عروس را زیر چشمی نگاه می کنم و دستور مرخصی برای همه صادر می فرمایم و برمی خیزم. به خلوت می روم و جامه دیگر بر تن می کنم که از جامه نخستین گرانتر و فاخرتر باشد. آری. آنگاه خادمی را پیش می خوانم. دستور می دهم تا کیسه زر به آرایشگران ببخشاید. مطربان را نیز پاداشی نیکو از خزانه هم می دهم و بعد به هجله می روم. به عروس نگاه نمی کنم. با او سخنی نمی گویم تا دریابد که شأن شوهرش بالاست. از خر شیطان پیاده نمی شوم تا مادرش بیاید و با سر و دست بر بوسم پر از بوسم کند. پایم را بوسه زند، بگوید سرور من، دخترم زیبا و بانمک است. تا کنون هیچ مردی را به خود ندیده، اگر به او محبت نکنی دلش می شکند، خاطرش آزرده می شود. سپس جامی از شراب پر می کند، به دخترش می دهد که برایم بیاورد. وقتی آمد، من که بر مخده‌ای زر بافته تکیه زده ام، از سر بزرگ منشی و سروری نگاهش نمی کنم. تا مرا پادشاهی بزرگ بداند و بگوید سرور من، سرور من. به حق عشق سوگندت می دهم، جام را از دست کنیز خود بگیری، نکند خدا نکرده کنیزت را نمی پسندی. اما من لب به سخن باز نمی کنم تا به التماس و لابه بخواهد که نوش جان کنم. وقتی جام را با اصرار به دهانم نزدیک کرد، روی در هم می کشم و با پشت دست پسش می زنم. برای نشان دادن بزرگی و سروری بر می خیزم و با لگد از خودم دورش میکنم. اینطور براترم چنان در اندیشه های خیش غرق شده بود که در واقع برخاست و لگد پرانید. لگدش به طبق شیشه خورد و آن را سرنگون کرد و هر چه در طبق بود شکست و خورد و خاک شیر شد. قصه که به اینجا رسید، سپیده دمید و شهرزاد لب از سخن شیرین فرو بست.